ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از فعال شدن گروه‌هایی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت ماه با نام بردن اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر، حمل و نقل عمومی تهران را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته پیش و همزمان با آغاز فصل گرما بار دیگر برخورد خشن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در قالب طرحی با نام نور آغاز کرده است. در همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران از برخورد خشن و توهین‌آمیز مجریان طرح شکایت کردند. تا کنون نیروی انتظامی و بسیج در حوزه‌ای از این دست مشارکت داشتند و ورود مستقیم سپاه پاسداران به مقوله حجاب اجباری و تلاش برای تحمیل آن سوالات تازه‌ای را مطرح می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز شنبه اول اردیبهشت ماه مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. چهارشنبه گذشته مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چندین طرح تنبیهی علیه ایران را در زیر مجموعه لایحه‌ای به نام صلح از طریق قدرت در قرن 21 ارائه کرده بود. قانون مهسا پیشتر در 21 شهریور سال گذشته در این مجلس تصویب شده بود، اما این طرح در کمیته روابط خارجی تغییر کرد. حالا و در صورت تصویب قانون مهسا در سنا، رئیس جمهوری آمریکا موظف خواهد شد همه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که به نقض حقوق بشر متهمند تحت تحریم قرار دهد. این فهرست از جمله شامل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تشکیل سپاه پاسداران در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل ادعا کرد که تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌هایی که به هدف اصابت کرده موضوعی به گفته او فرعی است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی موضوع اصلی به نمایش گذاشتن اراده و توان نیروهای مسلح ایران در سطح بین‌المللی بود. علی خامنه‌ای بدون اشاره به پاسخ اسرائیل به حمله ایران ضمن قدردانی از سپاه پاسداران خواستار تلاش بیوقفه نیروهای مسلح در زمینه نوآوری و شناسایی تاکتیک‌ها و شیوه‌های به گفته او دشمن شد. این نخستین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل و حمله تلافی جویانه اسرائیل محسوب می‌شود. نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران می‌گوید هر ماه 10 تن زعفران ایران به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. غلامرضا میری ناتوانی کشور در آنچه صدور درست این کالا خواند را دلیل اصلی این موضوع دانست. به گفته این فعال بازار زعفران، تحریم ها مانع از دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای آمریکا و عربستان سعودی می شوند و در نتیجه زعفران ایران از افغانستان، امارات متحده عربی و اسپانیا راهی بازارهای بین المللی می شود. این عضو شورای ملی زعفران ایران میگوید با توجه به تقاضای جهانی این کشور باید سالانه بیش از 400 تن صادرات داشته باشد، در حالی که آمارها حاکی از تنها 200 تن صادرات رسمی هستند و بقیه نیاز بازار از راه قاچاق تامین می شود.
مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. ادامه واکنش ها به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری و انتشار پیام صوتی نرگس محمدی برنده صلح نوبل از زندان، احضار دوباره حسین حسینی دروازه‌بان تیم استقلال به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، تصویب قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم‌ها این بار چه تفاوتی خواهد داشت؟ و نتایج پژوهشی جدید درباره تغییرات در مغز و سلامت قلب با ورزش. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در ادامه واکنش‌ها به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در اعمال خشونت برای اجرای حجاب اجباری، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، روز یک شنبه در پیامی صوتی از زندان گفت حکومت جمهوری اسلامی از سر استیصال جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده است. این پیام صوتی را که صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر کرده با این توضیح می‌شنوید که موسیقی پس زمینه این پیام در نسخه اولیه منتشره او وجود دارد و رادیو فردا آن را به پیام اضافه نکرده است.
مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان اوین میشنوید. گرچه 5 ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. 1 ساعت پیش دینا قالیباف رو با بدن کبود و روایت تعرض جنسیش وارد بند زنان زندان اوین کردن. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض‌ها، اذیت و آزارها، ضرب و شتم‌هاشون توسط مأموران حکومتی که از سر گذروندن رو افشا کردن و ملت ایران و جهان شاهد اون هستن. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زن ستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان چه در داخل و چه خارج کشور میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بد هیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم. اما صحبتی دارم با شما زنان سربلند ایران زمین. زنان سربلند ایران، حکومت مستبد بیرحم تصور میکرد که با تعرض و تجاوز به زنان اونها رو میتونه وادار به عقب نشینی بکنه. اما شما زنان بینام و نشان گمنام، از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان و تهران، در سراسر ایران عقب ننشستید بلکه عقب نشاندید. ما زنها مقاومت رو توی هر لحظه از زندگیمون، در هر مکانی زیر چکمه های بیرحم استبداد، توی زندان و تو خیابون داریم زندگی می کنیم. عزیزان من، روایتگری خودتون رو دست کم نگیرید. این روایت ها حکومت زن ستیز رو رسوا خواهد کرد و به زمین خواهد کوبید. خواهش میکنم که روایت هاتون رو از بازداشت، از تعرض، از آزار و تحقیر و ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. امیدوارم که این ظلم هرچه زودتر به پایان برسه. زنده باد مقاومت، زنده باد آزادی، زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران زمین.
صدای نرگس محمدی بود، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، که در پیامی صوتی از زندان فرستاده بود و این پیام صوتی رو که صفحه اینستاگرام خانم محمدی منتشر کرده با همین موسیقی پس زمینه و به همین شکل منتشر شده بود که رادیو فردا به همون ترتیب این پیام رو پخش کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی موسوم به قانون مهسا را تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در سنا با امضای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌ها یه بسته‌های تنبیهی تازه علیه ایران هم به قانون بدل خواهند شد. به ظاهر این طرح تحریم‌های نفتی موجود آمریکا علیه ایران را گسترده‌تر خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته منتقدان همین حالا هم حداکثری است، اما به طور جدی اعمال نمی‌شود. ساعتی پیش در گفتگو با کامران متین، کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا، تحلیل او را در این باره جویا شدم.
در این بسته تحریمی جدید اشاره شده که تمامی مبادلات بازرگانی مرتبط با نفت که از سوی شرکت‌های غیر دولتی و یا دولتی در چین و یا جاهای دیگه رخ بده و همچنین بنادر و کشتی‌هایی که در این زمینه دخالت بکنن هم مورد تحریم ایالات متحده واقع میشن. اما خب در متنش این کلمه هم اومده که اگر این افراد یا واحدها یا نهادها آگاهانه به این کار دست بزنن، یعنی یک فرجه‌ای هست که احیانا اگر مثلا کار به مجاری قانونی رسید، حداقل در تئوری اینها میتونن بگن که ما مطلع نبودیم، با توجه به اینکه به خصوص ایران نفتش رو از سوی یا از طریق کانال‌ها یا واسطه‌های دوم و سومی حتی صادر می‌کنه. بعضن نفتش مثلا به کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس میره، از اونجا دوباره بارگیری میشه و به چین یا جاهای دیگه فرستاده میشه. یعنی در عمل سخت هست، ولی نهایتاً اگر ایالات متحده واقعاً خیلی جدی باشه در این زمینه، میتونه که هزینه این کارها رو بسیار زیادتر بکنه و اعمالشون بکنه. در این حال در این بسته هم اومده که ریاست جمهوری، یعنی آقای بایدن، اختیار داره که در مواردی که تشخیص میده معافیت اعمال بکنه در مورد این تحریم‌ها، کاری که مثلا در مورد روابط مبادلات انرژی بین ایران و عراق میدونید که سالهاست وجود داره و هر 6 ماه یک بار در واقع این معافیت‌ها تمدید میشن که عراق بتونه به ایران پول پرداخت بکنه. در مجموع بله، من فکر می‌کنم که تحریم ها در واقع همین الان خیلی حداکثری هستن روی کاغذ، ولی به خصوص در عرصه نفت به نظر میرسه که یا تمایلش واقعا در ایالات متحده وجود نداره به دلیل ملاحظات داخلی، به خصوص انتخابات که به اصطلاح بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی در آمریکا خب به نفع آقای بایدن یا هر کسی که در کاخ سفید هست نیست. به این دلیل نمیخوان که قیمت نفت خیلی بالا بره در این ماهای منتهی به انتخابات.
مشتری بیشتر از 80% نفت ایران چین هست. در مقابل چین، با توجه به حجم اقتصاد جهانی که مرتبط با این کشور هست، واشنگتن چه اقدامی میتونه انجام بده؟
خب اقدامی که واشنگتن میتونه انجام بده در واقع اعمال تحریم‌های ثانویه هست، یعنی روی هر نهاد، شخص یا شرکتی که مثلا نفت ایران را بخره یا در تصفیه‌خانه‌هایی که در چین وجود دارن و تعداد زیادیشون اصولا مرتبط هم با دولت چین نیستن، یعنی خصوصی هستن، بر اینها تحریم اعمال بکنه. ولی میدونید که این هم تابعی از ملاحظات سیاسی خود ایالات متحده هست که بخشاً اشاره کردم بهش در رابطه با انتخابات، و بخشیش هم ناشی از ملاحظاتی است که اصولا ایالات متحده در رابطه با چین داره، چون همین حالا هم یک جنگ تجاری به نوعی وجود داره در رابطه با چین. دولت بایدن تعرفه ها رو روی یک سری کالاهای چینی زیاد کرده، چون کالاهای ارزان چینی واقعا عرصه رو بر شرکت های تولیدی در آمریکا خیلی تنگ کردن. ایالات متحده سالا هست مثلا صدور هر گونه تکنولوژی میکروچیپ رو به چین ممنوع کرده و چین هم در این رابطه خب خیلی ناخشنود هست. یعنی حداقل به نظر میرسه که خیلی این مسئله که مثلا چین ناخشنود بشه از این تحریم ها اصولا موضوعیت نداره، چون همین حالا هم روابطشون در زمینه تجارت خیلی سرد هست. به نظر من همین ملاحظات داخلی در رابطه با قیمت سوخت هست که ایالات متحده رو سوق داده به این که روی کاغذ تحریم ها ظاهرا خیلی شدید هست ولی در عمل تأثیر آنچنانی نداشته. ضمن اینکه ایران هم خب راه‌های پیدا کرده در این سال‌ها که دور بزنه اینها رو به شکلی و کماکان نفت خامش رو برسونه به مشتریانی مثل چین.
و حالا این بار تفاوت چه خواهد بود؟
من بعید میدونم تفاوت جدی بکنه، ولی یک مسئله هست. اگر فرض بکنید آقای ترامپ انتخابات رو ببره که محتمل هست، یعنی غیر ممکن نیست، ایشون میتونن این تحریم‌های موجود رو که در واقع کنگره تصویب کرده به شکل خیلی جدی‌تری اعمال بکنن، یعنی از این اختیارات برای معافیت دادن استفاده نکنن، فشار رو زیادتر بکنن و از همین قوانین موجود رو به شدت بیشتری اعمال بکنن. ولی من فکر نمی‌کنم تا انتخابات واقعا آمریکا بخواد خیلی جدی وارد عمل بشه، چون نگران افزایش قیمت سوخت هستن و این بسته‌های تحریمی هم ایالات متحده هم بریتانیا بیشتر به این دلیل هست که نشون بدن به دولت اسرائیل و همچنین در داخل خود آمریکا و به کسانی که مخالف به اصطلاح مماشات با جمهوری اسلامی هستن که دارن کاری میکنن. ولی میدونید که نهایتا این فروش نفت هست که ماشین جنگی جمهوری اسلامی و ماشین سرکوبش رو تامین میکنه و اگر این در این عرصه شدت عمل بیشتری به خرج داده نشه در اعمالش بعید هست که روی جمهوری اسلامی تاثیر آنچنانی داشته باشه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا. در جریان سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان ده ها روستا آسیب دیدند و نگرانی ها از افزایش شماره تلفات زیاد است. در همین راستا عدم امداد رسانی به مناطق سیل زده از سوی نهادهای مسئول باعث انتقادهای بسیاری در شبکه های اجتماعی شده. نسرین افشار گزارش می دهد.
آب گرفتگی و سیلاب در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. سیلی که در مسیر طغیان و نابودیش بر اساس آمار فعلی کمپین فعالین بلوچ 18 نفر را هم با خودش برد و آسیبی جدی به راه‌ها و تأسیسات شهری و روستایی وارد کرد. 10 روز از تعطیلات عید مردم در جنوب ایران نگذشته بود که شروع سیل آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. شرایط زیست مردم در استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب استان فارس و بخشهایی از استان بوشهر به دلیل بارش‌های کم سابقه به حالت عادی بر نگشته. میانگین کل بارش‌ها در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته حدود 100 میلی‌متر بود. اما در پی فعالیت این سامانه بارشی تنها در زرآباد این استان طی 24 ساعت 270 میلی متر باران باریده. در همین راستا رسانه‌های داخلی بنابر گفته‌های مقامات ادعا کردند در مناطقی که احتمال مسدود شدن مسیرهای ارتباطی وجود دارد، مکان‌هایی برای اقامت زنان باردار بالای 35 هفته در نظر گرفته شده و محله‌هایی هم برای تزریق واکسن به افراد در معرض خطر مارگزیدگی آماده کردند. همچنین تیم‌های عملیاتی ویژه بهداشتی و درمانی تشکیل شده و برای اعزام فوری به مناطق آسیب دیده آماده هستند. اما با وجود این خبرها در شبکه‌های مجازی گلایه‌های مردم این استان از کمبود امکانات دولتی بسیار است.
سیل هم برای کشاورزان خسارت بزرگی وارد کرده، از مسئولین درخواست میشه پیگیری باشند. راه برای مردم باز کنن. دو روز نه آنتن داریم نه برگ داریم.
روز شنبه معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس وضعیت مناطق سیل زده را فاجعه بار خوانده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار.
آقای معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار چند روز گذشته صحبت کرده بود و گفته بود کاش حضور و تأثیر مسئولین در مناطق سیل زده بیشتر از گرفتن یک عکس یادگاری باشه و ما تأثیر حضور اونها رو ببینیم در وضعیت مردم. همچنین آقای محمد توحیدلو فعال مدنی که در منطقه حضور دارن در سیل گذشته بسیار فعال بود. ایشون در یک مصاحبه که با دیدبان داشتن ایشون گفتن که در سیل گذشته تا 10 اساسا هیچ هلیکوپتری برای امداد رسانی پرواز نکرد و بعد هم بیشتر شکل نمایشی داشت حضور هلیکوپترها یا امداد رسانی هوایی. و در این سیل هم ایشون صحبت میکرد که 2 هلیکوپتر بعد از چند روز اختصاص دادن، اما شکل و گستره امداد رسانی تقریبا شبیه شوخی بود. ایشون مثال زده که حالتا 20 تا 30 بسته حالا بهداشتی، غذایی، پتو یا لوازم که مردم نیاز دارند رو جابجا کردن و گفته بود که این هیچ بخش بخش از نیازهایی که مردم سیل‌زده در مناطقی که دسترسی به اونها وجود نداره رو پر نخواهد کرد.
به گفته یه نماینده چابهار، برخی شهرستان‌های این استان تا 70% تخریب شدند و طبق گزارش رسانه‌های داخلی راه ارتباطی 20 روستا در شهرستان‌های سراوان، مهرستان، سیب، سوران و گلشن مسدود است. مسیر راه آهن زاهدان میرجاوه هم به دلیل آب بردگی تا اطلاع ثانوی بسته شده. وبسایت هلال احمر روز شنبه نوشته است پس از گذشت چند روز از آمدن سیل، هنوز ماشین‌آلات راهسازی برای بازگشایی و دسترسی به راه بیش از 100 روستا در نیکشهر این استان که به دلیل سیلاب مسدود شده ارسال نشده است و مردم این روستاها با مشکلات مایحتاج زندگی و انتقال بیماران مواجه هستند. از اسفند ماه سال 1402 تا کنون این دومین سیلی است که این منطقه به خود دیده است. بنابر اظهارات نماینده سیستان و بلوچستان، هنوز ضعف‌های زیرساختی و مدیریتی مشاهده می‌شود. مهدی نخل احمدی:
ببینید سال 85 طوفان گنو در سیستان بلوچستان آمد، سیل بسیار عظیمی در این استان جاری شد. نزدیک به 25 نفر از شهروندان جان خودشون از دست دادن. خسارت‌های بسیار بالایی در این استان ایجاد شد. مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در اون زمان در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که ما دو مشکل در سیستان بلوچستان داریم، یکی مسئله مدیریت بحران هست و دیگری هم مسئله مهار سیل هست، که گفت این دو مشکل رو باید در اسرع وقت ما حل بکنیم. حالا بعد از تقریبا نزدیک به 20 سال در سیل اخیر، وزیر کشور دولت رئیسی مجددا در چند روز گذشته به سیستان و بلوچستان سفر کرده و گفته ما راهکارهای خوبی برای مهار سیل در استان به صورت زیرساختی در دست تهیه داریم. یعنی بعد از نزدیک به 20 سال اینکه مسئولین میدانستن و میدانن مشکل کجاست و این اتفاقات چرا این همه خسارت های جانی و مالی برای شهروندان ایجاد میکند، دست به اقدامی برای این مسائل نمیزنن، خب این بسیار محل سوال هست.
اما مردم در جنوب کشور نگران خروج تمساح‌های آن منطقه، آلودگی آب و کمبود امکانات بهداشتی و اقلام غذایی هستند.
گزارشی بود از نسرین افشار.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دوم اردیبهشت ماه حسین حسینی دروازه‌بان تیم استقلال را بار دیگر برای آنچه ادای پاره‌ای از توضیحات اعلام شده به کمیته انضباطی احضار کرد. این احضار به دنبال رخدادی در حاشیه بازی استقلال با آلومینیوم عراق در روز 24 فروردین انجام می شود، زمانی که یک زن جوان هوادار استقلال وارد زمین شد و برای رهایی از ماموران کاپیتان استقلال را در آغوش گرفت، اتفاقی که منجر به مشاجره بین نیروهای ویژه با حسینی شد. در پی این اتفاق کمیته انضباطی حسین حسینی را به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 300 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. در گفتگو با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از او درباره دلیل احضار دوباره آقای حسینی پرسیدم.
چشمکشو بگو مگو بین حسینی با مامورین باعث شد که احضار بشه به کمیته انضباطی، با توجه به اینکه اون هوادار هم دختر بود و تا حالا چنین اتفاقی در فوتبال ایران رخ نداده بود، 300 میلیون تومان جریمه شد و یه جلسه محرومیت تعلیقی. و بعد وقتی خبرنگارا ازش پرسیدن که خب جریمه شد یا نظر چیه، گفت فدای سر اون هوادار خانم که خب باستاب چشمگیری هم داشت، با استقبال گسترده کاربران و هواداران مواجه شد در شبکه‌های اجتماعی. حالا با توجه به این مصاحبه دوباره احضارش کردن کمیته انضباطی و چه بسا اون یه جلسه محرومیت تعلیقی رو هم فعال کنن.
یعنی به خاطر گفتن همین یک جمله‌ای که فدای سر اون هوادار، دوباره به کمیته انضباطی احضار شده.
کاملا درسته، یعنی می‌خواستن که به نحوی به زعم خودشون ماجرا رو جمع کنن ولی قضیه جمع نشده و از طرفی تأسف‌آور در فوتبالی که این همه مسائل اخلاقی و انضباطی داره، اهم از مسئله شیوع جادوگری در فوتبال، تبانی، رشوه، فحاشی‌ها، اتفاقات تلخی که در جریان رقابت‌ها می‌افته، اتهامات به داوری‌ها، اهم از درست و غلط و مسائل دیگه‌ای که فوتبال رو آکنده از حاشیه کرده، این موضوع زن ستیزی و مسئله حجاب اجباری و غیره برای فدراسیون فوتبال مهمتر از اصل ماجراست و به همین خاطر این ماجرای حسینی فعلا گویا تمومی نداره.
خب این اقدام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جریمه و محروم کردن حسین حسینی بر مبنای معیارها و قوانین فیفا چقدر قانونیه؟
کاملا مغایر با مقررات فیفاست، یعنی همون جریمه 300 میلیون تومانی، هم محرومیت تعلیقی و هم احضار مجدد، یعنی در کدهای انضباطی فیفا که بسیار هم طولانی و گسترده است به هیچ وجه به چنین موضوعی اشاره نشده. ما میبینیم در رویدادهای بین المللی هم بارها و بارها و بارها بازیکنان مقابل مامورین ایستادن که اون هواداری که پریده وسط زمین رو باش خشونت‌آمیز برخورد نکنن، هیچ بازیکنی نه احضار شده نه محروم شده و نه جریمه. در این زمینه هم اگر که بخوان این محرومیت رو اعمال کنن، قابل پیشبینی هجوم هواداران به صفحات فیفا و کامنت‌های انگلیسی و پیگیری این موضوع از طریق مراجع بالاتر خارج از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، که اینم ممکنه اگر کار به اینجا بکشه خب دردسرهایی رو هم برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پدید بیاره. به ویژه که اصلا بازی تموم شده بود و اگر فیفا بخواد در این زمینه پرسجو کنه، خب فدراسیون فوتبال چی میخواد بگه؟ او برخلاف قوانین اسلامی هوادار زن را در آغوش کشید که خب این اصلا باعث مضحکه جهانی میشه.
خب همین سوال اینجاست که الان خب پشت درهای بسته که این اتفاق نیفتاده، همه جا گزارش منتشر شده، در صورتی که فیفا بخواد واکنشی نشون بده احتمالاً چه واکنشی خواهد داشت؟
هدف فدراسیون فوتبال این بود که سریع قضیه رو به زعم خودشون جمع کنن، ولی در اصطلاح امتداد یافتن و چشم پیدا کردن ماجرا اگر که منجر به محرومیت حسینی بشه، این احضار یقینا ابعاد بین المللی پیدا میکنه و انعکاسش در رسانه‌های بین المللی باعث آبروریزی مجدد برای فدراسیون فوتبال و به سرعت فیفا در مواقعی که رسانه‌های بین المللی موضوع رو منعکس میکنن، فیفا به سرعت واکنش نشون میده و به همین خاطره که میبینیم هواداران هم فرق نمیکنه پرسپولیسی استقلالی، دیگه اینجا مسئله که رنگ ها نیست، میبینیم چقدر حمایت کردن از این رفتار واقعا اخلاقی و انسانی حسین حسینی.
مهدی رستمپور بود، خبرنگار ورزشی. باز هم در مورد ورزش، مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان بر همگان واضح است، اما مطالعه‌ای تازه در آمریکا نشان داده که ورزش کردن به خصوص در میان افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب کمک می‌کند. اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه میگویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار میکنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر میگذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
خب، با این گزارش ورزشی اردشیر طیبی به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. با آرزوی این که شما هم فرصت داشته باشید که در این شرایط ورزش کنید و به سلامتتون اهمیت بدید. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.